أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم موضوع مسئله پانزدهم، مسئله جبران خسارات یا تلفات از ارباحه. چون ما گفتیم زیاده و سود متعلق خمسه، از این ربح معونه استثناء شده، یعنی خمس بعد المعونه ثابت می شود. لکن مسئله ضرر و خسارت علیکم السلام یا تلف، آیا در دایره عموم وجوب خمس قرار میگیره؟ یعنی ضررها و خسارتها هم به هر حال مثل معونه کسر نمیشه، این از معونه به حساب نمیاد و متعلق خمسه، یا اینکه ضرر و خسارت به عنوان معونه به حساب میاد و بعد از کسر و انکسار خمس تعلق میگیره. این موضوع مسئله پانزدهمه. عرض کردیم مرحوم سید به این مطلب در مسئله 73 و 74 عروه پرداختن. من ابتدا اقوالی که در این مسئله وجود داره رو اشاره می کنم و بعد مطلبی که امام در این مسئله فرمودند رو متعرض میشم تا معلوم بشه امام رحمت الله علیه در کدام یکی از این اقوال قرار میگیره. به طور کلی 4 قول در این مسئله وجود داره. خوب دقت کنید، موضوع مسئله رو دوباره عرض میکنم. بحث در مورد کسی است که در تجارتش و کسب و کارش هم سود کرده هم زیان. میخوایم ببینیم آیا موقع محاسبه خمس ضرر و زیان را باید کنار بگذاره، هرچه سود کرده محاسبه کنه و خمسش را بدهد، یا اینکه ابتدا کسر و انکسار میکنه، حساب میکنه چقدر سود کرده چقدر زیان کرده، زیانها رو کم میکنه، اون چه که باقی میماند متعلق خمس میشود. در این رابطه 4 قول وجود داره. یک قول، قول به جبران است مطلقا، یعنی به طور کلی اگر کسی ضرر بکند، اما از این که این ضرر یا تلف از سرمایش باشه، یعنی رأس المال، یا غیر رأس المال باشه، چون ممکنه کسی سرمایه کسب و کارش گرفتار خسارت و ضرر یا تلف بشه، مثلا 10 میلیون تومان پول رو وارد کار کرده، در معاملاتش ضرر کرده از این 10 میلیون، یه وقت ممکنه خارج از سرمایه و رأس المال از اموال دیگرش خسارت ببینه، مثلا خانه‌ای که درش میشینه یا یه وسیله‌ای، فرض کنید یه طلایی داره، جنس گران قیمتی داره، این تلف میشه یا سرقت میشه. اینجا تلف یا خسارت از رأس المال نیست، از یک مال دیگره. این قائل میگوید مطلقا ضرر جبران میشود، اما از این که این ضرر و خسارت یا تلف از رأس المال و سرمایه کسب و کارش باشد یا از سایر اموال باشه، و نیز فرقی نمی کند این ضرر در همون نوعی از تجارت باشد که در اون سود کرده یا در نوع دیگری باشه. مثلا دو تا رشته تجارت داره، در یکی سود کرده و در دیگری علیکم السلام زیان کرده. مطلقا من دون فرق بین کون تلف او الخساره من رأس المال او من غیره، و من دون فرق بین کونهی فی نوع واحد من التجاره او من انواع مختلفه. به قول اول. قول دوم، قول به تفصیل، منتها تفصیل بین اونجایی که تلف از غیر رأس المال باشد یا از رأس المال باشد. گفتند اگر تلف یا خسارت از غیر رأس المال باشه، غیر سرمایه کسب و کار، در این صورت جبران نمیشه ضرر، یعنی موقع محاسبه سود سود رو محاسبه میکنه، خمس اون سودش رو باید بده، نمیتواند ضررهایی که متوجه یک سرمایه دیگر او شده رو در کنار این ربح و سود قرار بده و بعد از کسر و انکسار خمس بپردازه. ولی اگر خسارت یا تلف از رأس المال باشه، اون وقت فی الجمله قائل به جبران شده، چون در این فرض هم صوری تصویر کردن، در بعضی صور قائل به جبران شدن، در بعضی صور قائل به عدم جبران. مرحوم سید از کسانی است که به این قول ملتزم شده. ببینید در مسئله 73 مرحوم سید می‌فرماید لو تلف بعض امواله مما لیس من مال تجاره او سرقه او نحو ذلک او سرقه، یا این که سرقت میشه، لم یجبر بر ربح و ان کان فی عامه از لیس من المعونه. مرحوم سید در مسئله 73 می فرماید اگر بعضی از اموالی که از مال و تجاره نیست تلف بشه یا سرقت بشه یا مثل اینها، اینجا جبران نمیشه با سود، هرچند در همون سال باشه، چون این تلف و سرقت از غیر رأس المال جزء مؤونه نیست. پس در صورتی که تلف از غیر رأس المال باشه، ایشون میگه جبران نمیشه. ولی در صورتی که تلف یا خسارت از رأس المال باشه، اینجا چند صورت کردن، در بعضی صور قائل به جبران شدن، در بعضی صور قائل به عدم جبران. خوب دقت کنید، ما برای اینکه در گذشته معمولا هم مسائل تحریر رو بیان می کردیم هم مسائل عروه رو، مناسب الان این مسئله 74 رو هم بخونیم تا تفاوت نظر و مبنای ایشون با نظر امام رحمت الله علیه دقیقا معلوم بشه. نه، یعنی میگه نمیتونه بگه خب حالا من امسال مثلا 1,000,000 تومان سود کردم ولی عوضش مثلا یه انگشتری داشتم 500,000 تومان میارزیده، اونو دزدیدن، اونو کم بکنه بگه خب من باید خمس این 500 تومن باقی مونده رو بدم، میگن نمیشه، چون تلف و خسارت از غیر رأس المال. اگر جایگزین
رأس المال رو کنی
چی؟
مثلا من یک مال دارم 10,000,000
اصلا به اون جایگزین بکنه. ببینید بحث اینه که اون ربه، خیلی خوب، اون یه بحث دیگه است. الان نمیتونه برای محاسبه این عرض به حضور شما بیاد بگه من اون ضررها رو کم میکنم این 500 تومن. ببینید این مسئله، حالا ما هنوز اولشیم، هنوز چندین قول هست تا برسیم به این که مبنا اختیار کنیم. بعضی سوالات رو باید بعد از بیان اقوال و ادله‌ای که برای اینها ذکر کردیم، ما این رو ببینید قبلا تو بحث گذشته، تو بحث‌های گذشته گفتیم که اگر کسی بخواد یه بخشی از مال رو وارد کار بکنه، اون میره تو اون مسئله وارد کار بکنه، به گونه ای که اگر نکنه از اون شأن و منزلت مناسب با او تنزل پیدا میکنه. اونجا محدوده معونه باید ببینیم مبنامون چیه. این مسئله رو ما قبلا بحثش کردیم. خب مرحوم سید در صورتی که خسارت یا تلف از رأس المال باشه، میگه دقت کنید، اگر این خسارت یا تلف در رأس المال مربوط به یک نوع از تجارت باشد، در این صورت جبران میشه. مثلا یه کسی کارش فروش گندمه، تو تجارت گندمه، سرمایه‌ای که برای خرید گندم به کار برده دچار نقص شده، ضرر کرده، فرض کنید 5 بار این کار انجام داده، 2 بارش سود کرده، 3 بار ضرر کرده، میگن اینجا کسر و انکسار میشود و بعد خمس پرداخت میشه. ولی اگر انواع مختلف تجارت باشه، مثلا هم تجارت گندم میکنه، هم تجارت شکر میکنه، هم تجارت نمیدونم میوه میکنه، اون وقت در یک نوع زیان میکند، در یک نوع سود میبره. اینجا میفرماید جبران نمیشه، این هر کدام جداگانه، سود این باید محاسبه بشه، خمسش داده بشه، ضرری که اون کرده خب اون به جای خود، اون دیگه متعلق خمس قطعا نیست دیگه، چون ضرر کرد. این یه توضیح کلی راجع به نظر مرحوم سید. حالا عبارت ایشون رو در مسئله 74 دقت کنید: لوکان له رأس مال و فرقه فی انواع من التجاره، اگر رأس المالی داشته باشه، سرمایه‌ای داشته باشه و این رو تفریق کرده، توزیع کرده در انواع متعدد تجارت، پولش رو تو چند رشته کاری انداخته، فتلف رأس المال او بعضه، رأس المال کلن تلف شد یا بعضش، من نوع منها، بعضی از این رأس المال در یک رشته کاری دچار خسارت یا تلف شد، فل احوتو عدم و جبرهی به ربح تجارت اخرى، احتیاط وجوبی میکنه ایشون که این با سود تجارت دیگه جبران نمیشه. بل و کزل احوت عدم و جبر خسران نوع بربه اخرى، بلکه احوت این است که ضرر یک نوع با سود نوع دیگر جبران نمیشه. این دوتا احوت دقت کنید، احوت اول مربوط به تلفه، احوت دوم مربوط به خسارته. تلف با خسارت فرق میکنه، تلف اینه که مال اصلا نابود میشه، بعضی از رأس المال اصلا به کلی از بین میره، خسارت یعنی این که دچار ضرر میشود. در هر دو صورت، چه در صورت تلف چه در صورت خسارت، میفرماید تلف یا خسارت یک در یک نوع از تجارت با ربح در نوع دیگر تجارت جبران نمیشه. بعد اضراب میکنن بله لکن الجبر لا یخلو عن قوته، خصوصا فی الخساره. نعم لو کان له تجاره و زراعه مثلا فخسر فی تجارته او تلف رأس ماله فیها فعدم الجبر لا یخلو عن قوته. ببینید نتیجه این شد، همون که عرض کردیم، مرحوم سید میگه اگر در یک نوع از تجارت باشد، عرض به حضور شما، جبران میشه، لکن الجبر لا یخلو عن قوه. اون دوتا احوتی هم که کرده احتیاط مستحبی است، یعنی احتیاط مستحب اینه که مسئله کسر و انکسار رو پیش نکشه، اما از نظر فتوایی ایشون میگوید فتوا این است که جبران بشه. اما در جایی که دو نوع تجارته، ایشون فتوا به عدم جبران میده، خصوصا فی صورت تلف و کزل عکس. و اما تجارت الواحده فلو تلف بعض رأس المال فیها و ربح الباقی فالاقوى الجبر، اما اگر تجارت واحد باشد که در اون بعضی از رأس المال تلف بشه و در بقیه سود بکند، اقوا این است که جبران می شود این ضرر با اون سود. و کذا فی الخسران و ربح فی عام واحد فی وقتین، همچنین در مورد کسی که در دو وقت معامله میکنه، در یکی سود میکنه و در دیگری ضرر، اینجا هم جبران میشه. سواء تقدم الربح او الخسران فانه یجبر الخسران بالربح، فرقی هم نمیکنه اول ضرر کنه بعد سود کنه یا نه اول سود کنه بعد ضرر کنه، در هر دو صورت مسئله جبران و کسر و انکسار مطرحه. پس ببینید محصل نظر مرحوم سید این شد، ایشون اولا بین صورت تلف یا خسارت از غیر رأس المال و صورت خسارت و تلف از رأس المال تفصیل میده، میگه در اولی کسر و انکسار و جبران مطرح نیست ولی در دومی مطرحه. اون وقت اونجایی هم که مسئله تلف یا خسارت از رأس المال باشه، باز ایشون میگه در صورتی که تجارت واحد باشد جبران و کسر و انکسار می شود، ولی اگر انواع متعدد تجارت باشه کسر و انکسار نمیشه و جبران نمیشه. این قول دوم. قول سوم، حالا دقت کنید تا فرق نظر ایشون با نظر امام معلوم بشه. قول سوم عرض به حضور شما، تفصیل بین صورت تلف و صورت خسارت. بعضی گفتن که اگر کسی در معامله ضرر بکند، اینجا حکم به جبران میشه، ولی اگر تلف بشه مسئله جبران مطرح نیست، هرچند این تلف در مال و تجاره باشه. ظاهر کلمات مرحوم شیخ انصاری دلالت بر این نظر میکنه که بین صورت تلف و خسارت فرقه. قول چهارم که همین قول امام رحمت الله علیه، تفصیل بین دو صورته، صورت استقلال تجارت و عدم استقلال. خوب دقت کنید، یک ضابطه ای رو ایشون در تعلیقه خودشون در مسئله 74 عروه دارن که با این ضابطه اون وقت اگر ما وارد مسئله 15 تحریر بشیم دقیقاً مسئله کاملاً برای ما روشن میشه. ببینید امام رحمت الله علیه ذیل همین مسئله 74 عروه که من خوندم یه حاشیه ای دارن، محصل این حاشیه اینه، میگن ما باید نگاه کنیم آیا این تجارت مستقل یا استقلال نداره. منظور از استقلال و عدم استقلال یعنی این که کسی دفاترش، حسابهاش آیا در یک جا جمع میشه یا در جاهای متعدده. مسئله وحدت نوع تجارت یا تعدد تجارات نیست. مرحوم سید مدار جبران را یا عدم جبران را بر وحدت یا تعدد تجارت قرار دادن. مرحوم سید گفتن اگر یک نوع تجارت، اینجا کسر و انکسار میشه، مثلا یکی کارش فقط گندمه، خب تو این هر چی ضرر بکنه با سود کسر و انکسار میشه، اما اگر دو رشته یا سه رشته کاری داره، خسارت و ضرر در یک رشته کاری با سود تجارت دیگر محاسبه و کسر و انکسار نمیشه. ضرری که تو گندم کرده رو نمیتونه با سود توی برنج کسر و انکسار کنه، بعد بگه خب هرچی تشمون من خمس بدم. این نظر سید. امام رحمت الله علیه اصلا کاری به وحدت و تعدد تجارت ندارد. این ضابطه، ضابطه استقلال و عدم استقلال. میگن اگر کسی فرزن یه مرکزیتی دارد که همه فعالیت‌های اقتصادیش رو از نظر دفتر و هزینه ها و دخل و خرج تو اون مرکز انجام میده، متمرکز انجام میده، ولو پنج نوع تجارت داره، فرض کنید برنج و گندم و شکر و عرض به حضور شما همه اینها، خب میگه اگر اینا همه سرجمع هزینه ها و دخل و خرج تو یک دفتر، تو یک حساب به صورت متمرکز انجام میشه، اینجا جبران میشود ضرر با سود. مثلا سودی که تو برنج کرده با ضرری که تو گندم کرده، اینا محاسبه میشه، کسر و انکسار میشه، باقی ماندهش متعلق خمسه. ده نوع تجارت هم باشه فرقی نمی کنه. ولی اگر دفاتر متعدده، یعنی اینها مستقلن، مثلا یک کسی در ایران فعالیت داره، در عراق هم فعالیت داره، در افغانستان هم داره، هر کدام از اینها یک دفتر مستقلی است، جداگانه دخل و خرجها درش منعکس میشه، سود و زیانها اونجا محاسبه میشه و اینا با هم هیچ کاری نداره، هرچند در یک رشته تجاری باشه. تو همه اینها خرید و فروش گندمه مثلا، اینجا اون خسارت و ضرری که در تجارت گندم در عراق دارد با سودی که در ایران داره کسر و انکسار نمیشه. پس طبق نظر امام مسئله، مسئله وحدت تجارت یا تنوع تجارت نیست. اینجا تفاوت نظر امام با مرحوم سید روشن میشه. ایشون ملاک را وحدت و تعدد تجارت قرار داد، در اولی حکم به جبران کرد، در دومی فتوا به عدم جبران داد. اما امام رحمت الله علیه مسئله رو بر استقلال تجارت و رأس المال و عدم استقلال قرار داد. برای اینکه روشن بشه، مثلا ببینید ممکنه همین مغازه های به اصطلاح سوپر که الان خیلی هم رایجه. خب تو این مغازه ها الان با این فروشگاه های بزرگ که دیگه همه چی توش هست، فقط عرض به حضور شما چهار تا قلم محصول غذایی نیست، فروشگاه های بزرگ همه چی توشه، از جون از شیر مرغ تا جون آدمیزاد، واقعا همه چی توش هست، همه مایحتاج عمومی از پوشاک و خوراک و مواد غذایی و مصارف مورد نیاز در منزل و همه اینا هست. خب اینا الان در واقع انواع متعدد تجارته. این باید بره از مثلا فرض کن یه جا گوشت بخره، از یه جا مرغ بخره، از یه جا نمیدونم مواد غذایی مثلا فلان بخره، اما همه اینا متمرکز در یک مکان، در یک دفتر، همه دخل و خرج ها آخر سال که میگه این به اصطلاح مرکز اینقدر سود داد اینقدر زیان، ولو تجارت هاش متعدد. خب اینجا کسر و انکسار میشه. اما فرض کنید یک کسی است که فقط یک جنس میفروشه، فقط مرغ میفروشه، یک تجارت داره، اما این در هر عرض به حضور شما جایی دفتر مستقل داره، وابسته به یه مرکزیتی هم در دفتر اصلی نیستن، واسطه نیستن، اینا اصلا جداگانه است، خودشون خرید میکنن میفروشن، سود و زیان ها دفاتر مستقل داره. اینجا چون اینها مستقل از یک دیگرن، ولو یک نوع تجارته، اینجا از حضور شما کسر و انکسار صورت نمیگیره. نمیتونه ضرری را که مثلا در شیراز کرده با سودی که در قم کرده کسر و انکسار کنه. البته دقت کنید مسئله تعدد مکان مطرح نیست، اصلا استقلال و عدم استقلال در تجارت، یعنی از نظر دفاتر، دخل و خرج، حساب و کتاب کاملا جدا از همان. اینجا کسر و انکسار صورت نمیگیره. این ملاک کلی امام. ببینید حالا عبارت امام رو در ذیل به عنوان حاشیه و تعلیقه ذیل مسئله 74 ملاحظه بفرمایید. از ظاهر، یعنی اونجایی که مرحوم سید میبره مسئله رو روی وحدت و تعدد تجارت، از ظاهر ان المیزان فی الجبر و عدمه هو استقلال و تجاره و رأس المال و عدمه. میزان در جبران و عدم جبران، استقلال تجارت و عدم استقلال. به معنا انه لو کان له رأس مال جعله فی شعب یجمعها شعبت مرکزیه به حسب المحاسبات و دخل و خرج و دفتر. به این معنا که اگر او یک رأس المالی دارد که این رو در شعبه های مختلف قرار داده و همه اینها در یک شعبه مرکزی، منظور از شعبه مرکزی به حسب محاسبات و دخل و خرج و دفتر، اینا رو صریح اسم میبره ما، در این صورت یجبر و نقص ولو کان الانواع مختلفه. اینجا نقص جبران میشه ولو انواعش مختلف باشه. ولو کان له رأس و مال آخر مستقل، اما اگر یه رأس المالی دارد که مستقله غیر و مربوط بالآخر من حیث رأس المال، یعنی سرمایه‌ای که فرض کن تو شیراز گذاشته غیر از سرمایه‌ای که تو قم گذاشته، بل جمع بل خرج بل محاسبات دفاترش جداست، جمع و هزینه ها و همه چیش با هم مستقله. لم یجبر بهی نقص آخر، لم یجبر بهی نقص آخر. نقص دیگری با ربح این یکی جبران نمیشد، ولو کان التجار به نوع واحد، هرچند تجارت در یک نوع باشد. و کز الحال فی تجارت و زراعه، در تجارت و زراعت هم همینطوره. اصلا ممکنه یکی کارش تجارت باشه، یک کارش تجارت باشه، یک کارش زراعت. تا اینجا درباره انواع مختلف تجارت حرف، خرید و فروش. اما یکیش ممکن اصلا کارش زراعت باشه، یک کارش زراعت باشه، یک کارش تجارت. اگر اینجوری باشد بازم همینه، فیجری فیهما ما ذکرنا من استقلال رأس المال و عدمه، همین ضابطه اونجا هم پیاده میشه. پس ملاحظه فرمودید امام رحمت الله علی مسئله و میزان در جبران ضرر و خسارت و کسر و انکسار سود و زیان را در این قرار دادن که آیا این رأس المال تجارت ها چه از نوع واحد چه انواع متعدد، آیا مستقل از یک دیگرن یا به هم وابستن. اگر به طور کلی مستقل باشن اینجا کسر و انکسار و جبران، جبران ضرر با سود صورت نمیگیره. اما اگر مستقل نباشن و به هم پیوسته باشن ولو از انواع مختلف، حتی مثل تجارت و زراعت باشن، در این صورت جبران و کسر و انکسار صورت میگیره. حالا با این دید، با این دیدی که من عرض کردم، دیدی که به شما دادم، الان مسئله 15 را مرور بکنید، عرض به حضور شما کاملا واضح میشه. امام در مسئله 15 هم 4 صورت کردن. مسئله 15 متکفل بیان 4 صورته که در 3 صورت اینها حکم کردن به جبران و کسر و انکسار سود و زیان، در 1 صورت فرمودند جبران نمی شود ضرر و زیان با سود. اون 3 صورتی که فتوا دادن به جبران و کسر و انکسار همه از مواردی است که استقلال مالی، استقلال رأس المال درش نیست. اون صورت 4 که فتوا دادن به، عرض به حضور شما، عدم جبران، اونجاییست که استقلال دارند رأس المال اون تجارتی که ضرر داده و تجارتی که سود کرده. معلوم شد؟ حالا بله؟ هنوز مبنای خود امام هم معلوم نشده که بر چه اساسی امام این صاحب. عجله نکن، عجله نکن. بله، اولا حالا باید ما دیگه حالا بخوایم مبانی این، ما یه ملاک کلی بیان خواهیم کرد که اصلا منشأ این اختلاف چی؟ چرا اصلا یه همچین اختلافی پیدا شده؟ 4 قول در مسئله هست. اون ضابطه و ملاک کلی رو باید بررسی کنیم، بعد ببینیم خب امام رحمت الله علیه بر چه اساسی این ضابطه رو قرار داده. اون وقت ما انشاءالله فتوای خودمون رو هم عرض خواهیم کرد که بر چه اساسی ما این نظر رو خواهیم داد. بله. امام اینجا متعرض این نشده و ظاهرا در اون مسئله هم چون تعلیقه حاشیه هم ندارن اونجا، ظاهرا اون رو پذیرفتن که در اون مسئله تلف از غیر رأس المال اینجوری که تو ذهنمه حاشیه‌ای ندارن. دقت کنید این یه تیکه عبارت و اون احوتی که گفتیم باز تأکید میکنم اون احوت احوت استحبابیه، فتوا هم به جبرانه، چون اصلا بحث در این بود. یه لحظه من خب تا حالا فردا انشالله. الحمدلله رب العالمین.
کلاس تفسیر
آجاگاه صفحه برقراره. چه ساعتی بزنیم؟